ساعت 14 در اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان شنونده، زمین عرض سلام و وقت بخیر به خدمت شریف شما. ازتون دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه های امروز رادیو تهران بشنویم برنامه تهران میدان شهدا رو.
فاطمه و یه سال بعد محمد که به دنیا اومدن، خیال موسا هم راحت شد. حالا من سرم گرم بچه ها بود و موسا شبانه روز تو وزارت خونه کار میکرد. چقدر دلتنگش میشدم، اما اونقدر منطقی و با آرامش حرف میزد، اونقدر به اهمیت کارش مؤمن بود که دیگه جای گله و شکایت نمیموند. تو همون ساعتهای کمی که پیش ما بود هیچ حرفی از کار نمیزد. همه محبتش اون چند ساعت وقف من و بچه ها می شد. اون روز نهار قرمه سبزی پختم. موسا همیشه ساعت نهار سر کار بود، ولی اون روز اومد خونه. کلی هم با بچه ها بازی کرد، کنار هم نهار خوردیم، حرف زدیم، گفتیم، خندیدیم. عصر بلند شد که بره، دلم شور زد. عجیب دلهوره داشتم. بهش گفتم نرو، حالا که هستی خب امروزو بمون خونه، چه کاریه؟ خندید، بعد بچه ها رو محکمتر از همیشه بغل کرد، روی هر دوشونو بوسید، دوباره برگشت نگاه به من کرد و بعدش هم رفت. بودنش همون شب تموم شد. همون هفتم تیر که عیسی از اون سر دنیا زنگ زد و سراغ موسا رو گرفت. همون شب که خبر انفجار حزب اومد. همون آخر شبی که مطمئن شدیم دیگه موسا شهید شده. کم پیش ما میموند، ولی وقتی هم که بود با همه وجودش پیش ما بود.
محمد کلانتری هستم، فرزند شهید موسا کلانتری، وزیر راه. هفتم تیر برای من یکی از ناجوانمردانه ترین رفتارهایی بوده که شده با این گروه.
آقای محمد کلانتری.
بله بله. لیسانس مهندسی متالورژی دارم از دانشکده فنی دانشگاه تهران و فوق لیسانس MBA و مدیریت مالی. شهید موسا کلانتری، حالا من هر وقت میخوام توضیح بدم راجع به پدرم باید از خاطراتی که اطرافیان و دوستان و خانواده از ایشون داشتن یاد کنم، به دلیل اینکه خب موقع شهادت ایشون من 6 ماه بیشتر نداشتم. همیشه خصوصیتهایی که ایشون داشتن و اطرافیان واسه من بازگو کردن. برادر بزرگتر خانواده بودن، اولین فرزند خانواده، 5 تا خواهر دیگه داشتم و 2 تا برادر. اول انقلاب خب یه سری جوون انقلاب کردن، لذا میانگین سنی مدیران اون زمان یا وزرای اون زمان، مدیر کلای اون زمان، شاید مدیر کلا از 25 سال بود تا وزیری که حالا پدر خود ما 31 سالش بود یا آقای مهدوی کنی تا 45 سال هم داشت. یعنی میانگین سنی یه مدیران از 25 تا 45 بود. الان یه فرد 45 ساله که اون موقع پیرترین فرد کابینه حساب میشد، الان جوانترین فرد میتونه باشه. خب خانواده ما سیاسی بوده. من حتی پدر بزرگ خودم هم زمان شاه، خب ایشونو گرفتن زندان انداختن به دلیل طرفداریایی که از آقای مصدق میکردن زمان خودشون. ایشون هم زندان افتادن، سیاسی بودن. پدر من خب ایشون هم بالاخره فرایند سیاسی رو با فکر و ایده خودش ادامه داد. عموی ما هم که الان رئیس سازمان محیط زیستن، ایشون هم سالیان سال وزیر کشاورزی بودن، تو سیاست ورود پیدا کردن.
موسا کلانتری متولد 1327 بود در شهرستان مرند و تو یک خانواده ثروتمند و سرشناس. ورودی سال 45 دانشگاه امیرکبیر بود و با مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از اونجا فارغ التحصیل شد.
ایشون چون فرزند بزرگ بودن، حالا جزء شاید خصلت فرزندای بزرگین باشه که نسبت به کوچکتراشون حس پدری داشتن،
مثل پدر میمون برای ما، و منم به ایشون گفتم خانده داشت. موسا نماز میخون، پیش نماز ما میشون، اینقدر خوش بود میومد. من میگفتم آخه من دختره، میگفت تو لباس پسرونه بپوش بیا بشین.
مهندس جوون قصه ما بعد از دانشگاه تو کارگاه‌های راهسازی شهرهای مختلف مشغول به کار شد.
شهید بهشتی علاوه بر اینکه از آقای کلانتری راضی بود، موسا رو دوست داشت.
بین پسرش اینقدر دوست داشت و چقدر این بونه ارادت داشت.
زیاد صحبت نمی‌کردن از شهید بهشتی، ولی مثلا می‌رفتم پلو شهید بهشتی میومدن اینا.
مهندس کلانتری تابستون سال 1358 وارد وزارت راه شد و یک زمانی مأموریتش شد راه انداختن اداره راه و تروبری تو استان خوزستان و بعد هم آذربایجان غربی.
بله واقعا جسور بود.
دل نترسی داشت. دل نترسی. گفت من میخوام برم سهندر. آقا موسا نکن این کار. و بالاخره آمد سهندر.
نیروهای نخبه را شناسایی میکرد و اونهایی که توان داشتن جذبشون میکرد و مسئولیت بهشون واگذار میکرد.
به گمان من ایشون یک کشفی بود از طرف شهید بهشتی.
یکی از مهمترین ویژگی های ایشون که از همون دوران کودکی برای من تعریف میکنن که ایشون داشته، شجاعتشونه. مال من اسمشو میذارم ریسک پذیری بالا. انسان های شجاع اصولا ریسک پذیرن. بالاخره یه شباهت ظاهری که قاعدتا ما داریم. از نظر روحیاتم من پدر بزرگم، میگه تو یک صدم پدرت هم نمیشی. من الان واقعا فکر میکنم که مثلا پدرم تو 31 سالگی وزیر بوده خیلی غریبه. البته خب افراد اون زمان خیلیا تو سن جوان پستای بالایی داشتن.
بسم الله تعالی. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، نسبت به وزراء زیر که آقای محمد علی رجایی پیشنهاد کرده اند نظر مخالف ندارم. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور. این نامه جناب آقای بنی صدر بود. بعدش بلافاصله نامه جناب آقای رجایی نخست وزیر رسید به مجلس. صورت اسامی ذمیمه را به عنوان اعضای همکاران در دولت به خدمت آقای رئیس جمهوری فرستاده اند که ایشون موافقت خود را با بعضی از اونها اعلام داشته اند.
آقای دکتر قندی، آقای مهندس کلانتری، آقای دکتر عباسپور، آقای مهندس نعمت‌زاده، این چهار نفر برادرها یه امتیازی دارن با او، اینه که 10 ماه اینا کار دارن میکنن. بعد از 10 ماه کار دو تا از همکارا بر روی اینا توافق کردن. این دو همکار یکی آقای بنی صدر یکی آقای رجایی، چون آقای بنی صدر اتفاقا روی این چهار تا آقایون هیچ حرفی نداشتن. از قبل هم راجع به اینا که صحبت میشد اظهار موافقت میکردن، بعدم که روی اسم اینا صحه گذاشتن و تصویب کردن. آقای رجایی هم که 10 ماه باز با آقایون کار مشترک در هیئت وزیران کردن، عرض کردم که ایشون هم که اینها رو قبول دارن. پس این 4 نفر آدم امتیازشون اینه که 2 نفر همکار مسئولی که یکی رئیس جمهوری یکی نخست وزیر، هر دو بر صلاحیت اینا توافق کردن. حیف که خود این آقایون تو مجلس نشستن، ولی اگه تو روشون نبود واقعا من نمیشه از اینا تعریف برای این برادرها داشت.
اینا بله تا حالا وزیر نبودن، ولی در اون جایی که بودن درست کار کردن.
آقای رجایی، وزرای حاضرتون معرفی کنید.
برادرمون مهندس کلانتری، وزیر راه و ترابری.
دوست دارید وزیر بشید؟
وزیر؟ تکراری شده. وزیر هم پدر وزیر بودن هم عمو.
آره. یه وزیر دیگه توی خانواده.
نه میگم اصلا دیگه وزیر شدن الان هدف نیست. حالا وزیر شدن یکی میتونه برای اینکه خدمت بکنه وزیر هم بشود. الان من تو صنعت خودم دارم کار میکنم، راضیم. حالا ترجیح میدم تو صنعت خودم یه صنعت بزرگتری اداره کنم. واقعا بخوام وارد سیاست بشم یا وارد وزارت، حس میکنم الان زوده، الان وقتش نیست.
شاید کلانتری دانشگاه امیرکبیر مثلا قبول شده بودن. خاطره از دانشگاه و فضای دانشگاه نیستش که در مورد اون براتون صحبت کرده باشم؟
شهید کلانتری وقتی میرفت سر کلاس معمولا جزوه نمی نوشتن، همیشه گوش میکردم. بعدن زمانی که حالا موقع امتحان بود آخر ترم جزوه دوستاشون رو میگرفتن، مثل الان خیلی ها این کار رو میکنن، کپی میکردم میخوندن. همون زمان یکی از اساتیدشون وزیر راه همون رژیم سابق بودن که یکی از درساشون رو مثلا نقشه برداری یا یکی از درساشون رو تدریس میکردن. توی کلاس چندین بار به ایشون گفته بودن که شما حتما، من وقتی چیزی میگم شما خلاصه برداری بکن، حتما جزوه بنویسید، هر کسی خودش، چون میدید همه دارن مینویسن، ایشون داره فقط استادو نگاه میکنه. بعد چند بار تذکر دادم، پدر من گفته بودن من نمیکنم این کارو، چون من روشم اینه که گوش میدم بعدن جزوه میگیرم، نمیتونم همزمان جزوه بنویسم، که خیلی ایشون ناراحت میشه، چون وزیرم بوده، یه پرستیژی هم برای خودش قائل بوده، استاد دانشگاه بوده. گفته با این وضعیتی که تو داری میای سر کلاس و جزوه نمی‌نویسی، می‌خوای آخر چی کارشی توی مملکت؟ پدر منم برمی‌داره میگه من می‌خوام وزیر شم. همون لحظه اونم خودش چون وزیر بوده احساس کرده اینو مسخره می‌کنه، گچو می‌زنه به تخته، میره بیرون و دیگه بقیه دوستان نگران میشن که بالاخره شاید بره یه کاری کنه پدر رو از دانشگاه اخراج کنن، و بالاخره وزیرم شد دیگه.
آخرین چهره‌ای که از پدرتون به ذهنتون مونده؟
مال همون چهره زمان دوران وزارتشونه، با همون اوورکوتی که دارن، اوورکوت سبزی که دارن. یه گزارشی هست دارن، مثلا آمارای کارهایی که بعد از انقلاب انجام دادن، اون نمودارهایی که نشون میدن پیشرفتی که بوده تو توسعه راهسازی. یعنی یه چهره، یه فردی که همیشه در حال کار و تلاش و فعالیت.
قسمتی از اتوبان قم تهران امروز با حضور وزیر راه، معاونین این وزارتخانه و جمعی دیگر از مسئولان دولتی و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
این کل راهسازی در سطح کشور از سال 54 به بعد رو نشون میده، جمع راه‌های روستایی، فرعی و اصلی. سال 59 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بالاترین رقم رو داریم، از نظر کیلومتر در حدود 35,000 کیلومتر در دست اجرا ماده.
ایدهشو داشتن ولی تو آمریکا اینا داشت بالاخره فیلم میگرفت که پیاده کنه. یعنی از فیلمایی که من اونجا ایشون گرفت، علاوه بر شرایط اجتماعی فرهنگی و اون رفاهی که اونجا دیده بود، مسائل تکنولوژی که تو اون رشته تخصصی خودش بود اونا رو داشت مستندسازی میکرد، الهام میگرفت که بتونه یه روز کشورش پیاده کنه.
این طرح در سال 58 توسط آقای مهندس کلانتری که سرپرست اداره را اینجا بودن شروع شده و در حال حاضر حدود 4 کیلومتر و 150 متر پیشرفت داشته.
اتوبان دریاچه ارومیه هست که یکی از پروژه های بی نظیر خاورمیانه هست. این رو به صورت امانی می سازیم. این راه فاصله دو مرکز استان آذربایجان شرقی و غربی رو از 350 کیلومتر به کمتر از 140 کیلومتر تقلیل میده.
در مورد شهید کلانتری، شاید موردی که حالا خیلی مطرحه، زمانی که ایشون خوب وزیر شدن، دی ماه سال 58 ایشون وزیر شدن و خب چند ماه بعدش هم سال 59 جنگ شروع شد. خود ایشون تو این یک سال و نیمی که وزیر بودن، با توجه به جنگ داخلی و جنگ بیرونی، تمام تلاششون رو کردن که وزارتخونه و شرکت‌های زیرمجموعه در اختیار جنگ 8 ساله باشه، که حالا اون یک سال و نیم که ایشون زنده بودن و خودشون خط مقدم میرفتن، معاونینشون میرفتن، تجهیزاتی که وزارت راه داشت، پیمانکارای وزارت راه، شرکت‌هایی که داشتن و مدیریت میکردن که در خدمت جنگ باشه. و من خیلی ایشونو نزدیک میبینم به شهدای دفاع مقدس، یعنی میخوام تداعی کنم که شهید کلانتری شاید بهتر بگم یه جور رزمنده بودن تا بخوام بگم وزیر بودن. دفاع مقدس نقش پررنگی داشتنشون.
سال 59 و با حمله حزب بعث عراق به کشورمون، سنگرسازی در مرزها یکی از مهمترین دغدغه‌های شهید کلانتری و وزارت راه بود و با همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها تلاش زیادی کرد تا امکانات و ماشین‌های لازم رو فراهم کنه. میگن آدم اجرایی بود، یعنی طوری نبود که فقط دستور کاری رو بده. در حالی که وزیر بود خودش میشست پشت لودر و کار کردن با لودر و بیل مکانیکی رو بلدم بود. در زمان وزارت چند باری هم به صورت ناشناس به خط مقدم میره. هم جوون بود هم مثل رزمنده ها لباس میپوشید تا کسی متوجه نشه. این همه تلاش صادقانه البته پایانی جز شهادت نداشت.
الله به کربلا.
ایران، تهران، تیر ماه 1360. انقلاب ما 3 سال است. تازه داره پا میگیره و جون میگیره و قد میکشه. البته اگه موج خیانت ها و کارشکنی ها و نامردی ها امونش بده. ابوالحسن بنی صدر از بهمن سال 58 تا همین 26 خرداد رئیس جمهور بود. اولین رئیس جمهور ایران. 26 خرداد مجلس شورای اسلامی بعد از کلی تحقیق و بررسی بنی صدر رو از ریاست جمهوری کنار گذاشت. چرا؟ به خاطر خیانت.
ایشون میگن آقای رئیس جمهور یا بنی صدری ها میان حرف میزنن. آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن. ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
میدونیم که ما هممون برای اولین بار این کارو میکنیم، هم من اولین باره که نخست وزیر میشم، هم این برادر اولین باره که به کار دولت اظهار نظر میکنند و بحث میکنند. مهم نیست، هم من ممکن اشتباه کنم، هم ایشون ممکن اشتباه کنم.
آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده.
تهران ولی از بعد از رفتن بنی صدر آشوب شد. مجاهدین خلق، یعنی همون هوادارای بنی صدر، توی این چند روز نذاشتن یه آب خوش از گلوی کسی پایین بره. رسماً تو بیانیه هاشون اعلام کردن که تصمیم گرفتن جمهوری اسلامی رو نابود کنن. 30 خرداد 60 از ساعت 4 بعد از ظهر ریختن تو خیابونای تهران و شهرستان ها به تخریب و قتل و غارت و آشوب. صدای تیراندازی رو از چند نقطه تهران میشنیدیم. دل تو دل هیچ کس نبود. اون روز همه جلوی مجاهدین ایستادن. کشور ما توی همین 3 سال که انقلاب پا گرفته ترور و خشونت کم ندیده. از ترور سپهبد قرنی بگیر تا استاد مطهری و دکتر مفتح. یه نمونه دیگه همین دیروز بود، 6 تیر. ترور ناموفق آیت الله سید علی خامنه‌ای تو مسجد ابوذر تهران. آقای خامنه ای این روزا امام جمعه محبوب تهرانه و نماینده امام تو شورای عالی دفاع. تو اخبارم گفتن حال عمومی آقای خامنه ای خوبه.
بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که در درون اون بمبی کار گذاشته شده بود، از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شدند.
حال من نسبت به اون روزهای دیگری که شما یه بار یادم میاد آمدید یه فیلمی از من گرفتی، خیلی تفاوت زمین تا آسمون می‌کرد. الله اکبر الله.
اما کنار هم نشستن بعضی اسما خیلی دردناک. اسم محمد رضا کلاهی، مجاهدین خلق، چهارراه سرچشمه و شهدای حزب جمهوری اسلامی رو که بذاری کنار هم، حکایت غریبی میشه که هر کسی تاب شنیدنشون نداره.
از روز هفتم تیر ماه برام بگین، آنچه که هر بار توی خونه در موردش صحبت میشه.
روز هفتم تیر ماه تمام خانواده شاید از هر کدوم خاطراتشون رو میپرسیم. به عنوان مثال مادر من تو ذهنش هست که پدر اون روز اومدن خونه، خب همیشه مادرم این تو ذهنش بوده، کاش من بیشتر اصرار میکردم پدر میموند اون شب و نمیرفت. میگفتن که خب این انفجار اتفاق افتاده، رفتن تو محل حادثه پیدا نکردن، رفتن بیمارستانا رو گشتن، ولی امیدوار بودن که بالاخره تو بیمارستان بالاخره حالت زخمیشون رو پیدا بکنن. باورشون نمیشده، هم اخوی کوچیکشون، هم پدرشون، هم خواهرها، همه دوستانشون، همه دنبال این بودن که ایشون کجاست. خب بالاخره چون زیر آوار بوده جنازه، بعضیارم برده بودن بیمارستان، هنوزم مشخص نبوده اسامی کیا هستن، خب بعضی اجسادم از اونجا خارج شده بود. یه امیدواری داشتن تا لحظه آخر که بالاخره پدر زنده است، تا زمانی که مشخص میشه که ایشون به شهادت.
همه چیز زیر و رو شد.
موج انفجار صندلی ها رو پرتاب میده بود.
من یادم یه گفتم یا ابوالفضل.
بعد از اون حادثه هنوز که هنوزه یه حسی تو من و تمام خانواده ها وجود داره که نمیدونیم چه کسی این حادثه رو باعث این حادثه بوده. همش دارم فکر میکنم پدرم تو اون لحظه تو چه حسی بوده. خیلی این فکر میاد هر از چنگای سراغم. اصلا نمیدونم، الان نمیدونم چی بگم. چیز خاصی؟ بدترین خبر زندگی تاریخ خانوادم، خودم، مادرم.
نکته تاریکش اینه که نبود پدر تو خانواده. اینو من به نظرم یه نقطه ضعفی دیدم توی خانواده گذشته که کار براشون اولویت اول بود. من فکر کردم که باید خانواده‌رم در کنار کار بتونه آدم با هم منیج کنه که بعد انتظار داشته باشیم بچه هم آینده بهتری داشته باشیم.
فرزندان شهدا
کسایی هستن که به شدت خانواده هاشون آسیب دیدن و تبعاتش رو تا آخر عمر باید بدن و تموم نشدنیه.
پدر
یه موجودی که حس نبودنش همیشه هست، جاش همیشه خالی بوده از اول. حسم نسبت به ایران، ایران گربه‌ای که توی یه گوشه‌ای قرار گرفته مجبور چنگ بزنه.
آقازاده
یه اصطلاح خیلی کلی که نمیشه به هر کسی نسبت داد و اشتباه نسبت میدن. خیلی وقتا افرادی نسبت میدن که پدرشون یه سمتی داره و فرزندشون داره از این سمت سوء استفاده میکنه. به نوعی به اینا میگن آقازاده، حالا یا سوء استفاده مادی یا سوء استفاده سیاسی. این یه اصطلاح کلیه، میشه شامل بعضی افراد بشود که آقازادن دارن استفاده میکنه، میشه نه، خیلی هستن که الان دارن کار میکنن، واقعا تمام اصول رو رعایت میکنن، فرزندانشون هم رعایت میکنن اصول رو.
چقدر دوست دارین که مثل پدرتون باشین؟
خب خصوصیت هایی که ایشون دارن، همیشه به عنوان الگو من استفاده میکردم از بچگی، ازش یاد میکردم، سعی میکردم به اون خصوصیت هایی که ایشون دارم نزدیک بشم. ناخودآگاه همیشه هم تو خاطرات پدر بزرگم، مادرم، عموها، عمه ها، مادر بزرگ بیان میکردم و من سعی میکردم خودم به اونا نزدیک کنم.
این بخشی از وصیت‌نامه موسی کلانتری، یکی از ستاره‌های خدمت کشور ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. آرزو می کنم که در بستر نمیرم. به بچه های من بگویید همه چیز خود را فدای راه خدا کنند. آنهایی که مرا می شناسند بدانند این انقلاب مال خداست و خود را فدای آن کنند. خداوند همیشه رحمت خود را از این ملت دریغ نفرماید و طول عمر به امام امت عطا فرماید.
در دل مهرت این را پایان ندارد،
صد ثانیه با کتاب.
مدیران کارگران را تهدید کردند که چنانچه آنها به ساختمان رانا پلازا در پایتخت بنگلادش برنگردند، حقوق ماهانهشان را نخواهند داد. آن هم زمانی که ترک‌هایی در ساختمان به تاریخ 24 آوریل سال 2013 کشف شد. پس از اینکه کارگران با اکراه به کارخانه‌های غیرقانونی پوشاک و کار مذکور بازگشتند، ساختمان فرو ریخت و بیشتر از 1100 نفر کشته و بیش از 2500 نفر که بیشترشان زن بودند زخمی شدند. این اتفاق مرگبارترین ریزش ساختمان در تاریخ بود. چاد کاوزر در این کتاب در برابر فلسفه هژمون، فلسفه رسمی، از قسمی فلسفه ضد هژمون، فلسفه رادیکال بحث می‌کند که تفکر مداخله گرانه در مبارزات اجتماعی معاصر را ایجاد می‌کند. ویژگی بارز این کتاب تحلیل و نقادی سلطه از مجرای دریچه‌های نژاد، طبقه و جنسیت در بستر پیکر تاریخی و جنبش‌های رهایی بخش است. کتاب فلسفه رادیکال اثر چاد کاوزر مشترکاً توسط فؤاد حبیبی و امین کرمی ترجمه و به همت انتشارات علمی و فرهنگی منتشر گردید.
اوف هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران و رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خانکش باده خانکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ما و شعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ما و شعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو